خب همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی ایران و قرار هست که تا دقایق دیگر یک گفتگویی داشته باشیم با یکی از کارشناسان سیاسی کشورمون. از یکی دو روز گذشته در رسانه ها عنوان شد که ایران و ایالات متحده آمریکا به توافقاتی دارن دست پیدا میکنن، علارغم این که خب برخی از رسانه های مخصوصا آمریکایی اعلام میکنن که این توافق بسیار نزدیکه، اما در داخل کشورمون عنوان می شود و عنوان شده است که در صورتی توافق اتفاق می افته که آمریکا خوش عهدی خودش رو نشان بده. حالا می خواهیم آخرین تحولات رو بررسی بکنیم با جناب آقای دکتر شجاعی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی که الان همراه ما هستن به صورت تلفنی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه.
آقای نظر، سلام از شما، از سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتونم.
درود بر شما. اگر که حالا مستقیما با گوشی همراهتون صحبت کنید آقای دکتر، ممنون میشم که ما کیفیت بهتری داشته باشیم از صدای شما. متشکرم. آقای دکتر شجاعی، مسئله‌ای که الان پیش آمده این هست که روایت‌ها خیلی متفاوت هست، یعنی هم رسانه‌های آمریکایی، هم رسانه‌های غربی، هم در داخل کشور خودمون رسانه‌های ما عناوینی رو در رابطه با بندهای مختلف این توافق دارن عنوان میکنن که خب قدری با هم متفاوت هست، یعنی روایت ها انگاری از هر کسی از زاویه دید خودش داره این روایت رو بیان میکنه و ممکنه که یک چندگانگی و یک سردرگمی ایجاد بشه که خب پس چه هست این بندهای توافق و اصل ماجرا چه هست. حالا هم اگر شما اطلاع دقیق تری دارین در این رابطه بفرمایید و همین که فکر میکنید و پیشبینی شما این هست که سمت و سوی این توافق به چه شکل خواهد بود، آیا به نتیجه رسیدن خواهد رسید ایالات متحده آمریکا، یا اینکه ایالات متحده آمریکا باز هم دبه میکنه و بعد عهدیه خودش رو تکرار میکنه؟
من اجازه فرمایید که عرض بکنم نکات دیگر دوستان اشاره فرمود آقای نجم خدا. اگر بخوایم توی یک تحلیل یک پارچه از فضای روانی و ادراکی جنگ در وضعیت کنونی خدمتتون نکاتی رو عرض بکنیم که بله، مرتبط هم هستش با این چیزهایی که در واقع داره مطرح میشه این روزا، باید عرض بکنیم که میتونیم بگیم به امروز صحنه اصلی تقابل ما با امریکایی ها در حوزه روایت سازی و جنگ روانی بسیار پیچیده و چندایی هست.
بله،
الزاماً دیگه حوزه میدان نیست، بلکه تأثیر گذاری بر روی تصمیم سازی های سیاسی، افکار عمومی، محاسبات راهبردی طرفین هستش. ببینید بعد از دوره های متوالی تنشی که وجود داشته، بالاخره جنگ اول، جنگ دوم، اتفاقات پیش از 47 سال اخیر، ببینید یک وضعیت خاصی از بازدارندگی در داخل کشور شکل گرفته. خب به این معنا هستش که امروز جمهوری اسلامی ایران دست برتر در فضای روانی تا حد قابل توجهی در اختیار گرفته.
بله، اینو رسانه های آمریکایی هم بهش اذعان داشتن.
بله، این به معنای این نیستش که تنش یا فشاری وجود نداره.
درسته، بله،
به معنای تغییر در اون معادله ترس و هزینه و تصمیم هست. یعنی به عبارت من اگر بخوام عرض بکنم خدمت شما، اونها همونطوری که در مقدمه هم خیلی خوب اشاره فرمودید، اونا به دنبال اصلا فشار رسانی، تحریم، تهدیدهای مرزی، عملیات‌های روانی، فضای تصمیم‌گیری ایران رو تحت تاثیر قرار بدن و از طرفی زمینه‌ای رو برای ایجاد شکاف در حوزه تصمیم در داخل کشور و ایجاد التهاب و نگرانی در داخل جامعه فراهم بکنن، که اصلا یکی از محورهای مهم جنگ روانیشون هم ایجاد دوگانه‌سازی در داخل کشور هستش. اونم از طریق همین عملیات رسانی، برجسته کردن برخی اختلافات سیاسی و الغاء نقطه شکاف بین مردم و حاکمیت هستش که خب این در دستور کار اونها در رأس فهرست برنامه‌های اونها هست. اما واقعیت میدانی و اجتماعی داره نشون میده که علارغم این اتفاقاتی که افتاده، رفتار جامعه ایرانی بیشتر به سمت تقویت انسجام حرکت کرده، اونها نتونستن جای خودشون رو محقق بکنن. لذا در طرف مقابل البته اونها دچار یک ابهام هستند، دچار یک فرسایش محاسباتی شدن، یواش یواش داره هویدا میشه محاسبات غلط توهماتی که در اهداف آغاز جنگ خودشون اعلام کردن. این معناش این هستش که امریکایی ها و غربی ها در تحلیل هزینه و فایده، آقای نجم خدا، در حوزه اقداماتشون، تجاوزی که انجام دادن، جنایتی که کردن، در واقع اونها با خسارت های بیشتری مواجه شدن. لذا میخوام این رو عرض بکنم. اگر فضای کلی رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، ببینید الان میدان دیپلماسی، تنگه هرمز، جنگ روانی و البته افول اجتماعی امریکا همه امروز به هم دیگه در واقع در هم تنیده شده. من معتقدم که نظم جدید در منطقه در حال تعریف هستش که دیگه امکان سلطه یک جانبه امریکایی ها رو و البته غیر امریکایی ها هیچ قدرتی رو نمیتونه در منطقه شکل بده. البته جمهوری اسلامی ایران در این معادلات نقش بسیار تعیین کننده داره. کشورهای منطقه باید امروز افتخار بکنن که این در واقع شاید ابتکار عمل و این گزینه‌هایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست کمک خواهد کرد اینکه در آینده نظم منطقه‌ای بر اساس اراده کشورهای منطقه شکل بگیره، نه اون چیزی که امریکایی‌ها می‌خوان دیکته بکنن. این قیمت افزایش قیمت انرژی، نمی‌دونم اون نگرانی‌هایی که اونها دارن در حوزه ارزم به حضور شما که فضای دیجیتال، کابل‌هایی که عبور می‌کنه از تنگه هرمز و این تهدیداتی که داره در واقع روزانه منتشر میشه، این توییت‌های پشت سر هم ترامپ، اینا نشون میده که در واقع اونها واقعا دچار دستبازی شدن. لذا یکی از مهمترین تحولاتی که این روزها خیلی مطرح است در فضای رسانه‌ای هم داره و یا میشه پررنگ شدن نقش مذاکرات هستش آقای نظم خدا که در کنار میدان داره تعریف. یعنی من میخوام اینو به شما بگم، ما مذاکرات غیر میدانی، غیر همسایگی با میدان و البته در بین و وحدت با مردم این ماهیت نخواهد داشت. لذا برخلاف گذشته های دور که حوزه دیپلماسی ما در کنار و در حاشیه تحولات قرار داشت، امروز مذاکرات شده یک رکن اصلی مدیریت تنش اصلی که بر پایه دو تا اصل هست: عزت و مصلحت راهبردی. و این به این معنا هستش که جمهوری اسلامی ایران در عین حفظ خطوط قرمز خودش و اصول اساسی که داره، همونطور که اعلام شده، از ابزار دیپلماسی داره برای مدیریت بحران استفاده میکنه. و این نکته هم به شما بگم که مذاکرات و میدان هم آقای نجم الهدا من قاطعانه هستم در هماهنگی و همسایی با هم دیگر دارن عمل میکنن. یعنی که تصمیمات دیپلماتیک در خلا آقای نجم الهدا اتخاذ نمیشه، در پیوند با واقعیت های میدانی، ظرفیت های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی از جمله تنگه هرمز، حضور گسترده مردم و هماهنگ با وحدت
اینو پیشتر وزیر امور خارجه کشورمون هم هفته گذشته بود، اینو رو هم در یک توییتی اعلام کردن که همه تصمیمات آقای رئیس جمهور هم دیروز اشاره داشتن به همین مسئله که همه تصمیمات با هماهنگی کامل دستگاه دیپلماسی و نظامی کشورمون داره اتفاق میفته. آقای بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من یه نکته رو بگم.
بفرمایید بفرمایید.
تکمیل مطلب به جای جناب علی، همین هماهنگی هم آقای نجم خدا، این باعث شده که پیام ایران در سطوح مختلف هم یک پارچه باشه، هم قابل اتکا و اعتنا برای جامعه جهانی باشه، هم طرفهای مقابل ما امریکایی‌ها و غربی‌ها ناچار باشن که این انسجام رو در محاسبات جمهوری اسلامی ایران در واقع بپذیرن. ولی با میخوام شما بگم که این رویکرد انسجام بین ارکان مختلف حاکمیت جامعه هست، یعنی همسایه به نیروهای مسلح، دولت، دستگاه دیپلماسی، بدنه اجتماعی ما که به عنوان یک سرمایه راهبردی داره عمل می‌کنه، مانع از تحقق اهداف فشارهای بیرونی دشمن، فضای روانی که دارن اعلام میکنن برای ایجاد شکاف در داخل کشور شده.
درود بر شما. من اگر اجازه بدین خلاصه داشته باشم از صحبت‌های شما و تحلیلتون، حالا اگر جایی هم اشتباه می‌کنم ممنون میشم اصلاح بفرمایید. شما معتقد هستین و اشاره هم داشتین به این مسئله که خب ما داریم میگیم درگیر جنگ ترکیبی هستیم و یه بخش بسیار مهمش که این روزها ما دست به گریبان هستیم باهاش همون مسئله جنگ روانی و جنگ اسخایی می‌کنم جنگ رسانه‌ای دشمن هستش و دارن تلاش میکنن، حالا بگیم آرزوهای خودشون یا آن چیزی که پیش از آغاز جنگ به دنبالش بودن رو از طریق رسانه‌هاشون، اون اهدافشون رو از طریق رسانه‌هاشون القا میکنن که ما در توافقی که داریم با ایران انجام میدیم اینها رو میگنجانیم، در صورتی که واقعیت چیز دیگری است. کما اینکه مسئولان ما هم گفتن که آقا شما طرفای آمریکایی بهشون گفتن که شما خیلی توجهی به توییت‌های دونالد ترامپ و اظهارات رسانه‌ای او نداشته باشین، متفاوت هست با چیزی که ما داریم عمل می‌کنیم. به این جهت دارن این کار رو انجام میدن که در واقع من نوعی بیام بگم ما قرارمون اصلا این نبود، ما این همه هزینه دادیم برای اینکه مثلا تنگه هرمز دیگه رفت و آمد در اون آزاد بشه، دارایی‌های ما مثلا آزاد نشه فعلا یا بخشیش آزاد بشه و چیزهای مختلف دیگه که اون تفرقه، اون دوگانگی، دو دستگی رو در کشور ایجاد بکنن که نهادهای تصمیم گیری دچار تزلزل بشن. اما الحمدلله همطور که شما هم اشاره کردین، خب ما تلاشمون بر این بوده، چه رسانه ملی چه دیگر رسانه های کشورمون، چه در داخل چه اون بخش از رسانه هامون که فضای بین المللی رو پوشش میدن و رصد میکنن و تولید محتوا میکنن، نشان بدیم که اتحادمون و انسجاممون رو حفظ میکنیم و اجازه نمیدیم که با این جوسازی ها و این جنگ روانی و بازی رسانه‌ای که دشمن به راه انداخته خدشه‌ای بر اون وارد بشه.
آقای نظم‌الخدا، فضای مذاکرات به شکلی از همونطوری که مسئولین خود دیپلماسی هم اعلام کردن، آقای رئیس جمهور هم فرمودن، به علارغم تمام بی‌اعتمادی به امریکا داره این موضوع دنبال میشه و جلو میره. یعنی در واقع مذاکره کنندگان ما هم بر اساس در واقع اون رزومه بسیار تاریک امریکایی ها در این چنین مواردی و بر اساس در واقع عطف عدم اعتماد به طرف مقابل که امریکایی ها هستن و در ترامپ هستش، برای مذاکرات رو پیش میبرن و در هماهنگی با میدان و با رعایت اون اصول و اصول اساسی کشور، خطوط قرمز و قطعا هماهنگی بین مسئولین کشور در بین مردم و در واقع ملاحظات مختلفی داریم جلو میره و پیش میره و قاعدتا همه این پارچوب ها، ظرافت های حوزه دیپلماسی در این مذاکرات قاعدتا رعایت شده و ملت عزیز ایران هم میدونن که مذاکره کنندگان و مسئولین دیپلماسی کشور افرادی انقلابی دارای شناخت با تجربه و کارآمد هستن، مورد اعتماد مردم هستن، امین این ملت هستن که امروز نمایندگان ما مثل فرماندهان نظامی ما که در واقع اونها هم در میدان اونها هم دست روی ماشه هستن که محض اینکه دشمن بخواد خطایی بکنه اون رو مجدد تنبیه بکنه. یعنی این هوشیاری در جامعه وجود داره در ارکان مختلف تصمیم گیری و هم اجرا و هم در حوزه در واقع فضای اجتماعی که الحمدلله این فضا وجود داره و این تیر دشمن برای ایجاد تفرقه در داخل کشور به حیوت کردن جامعه اون روایت سازی ها اعتقاد من کاملا به سنگ خورده.
ضمن اینکه اگر این امکان رو داشته باشیم که حالا به شکل کامل حتی خود رسانه ها و خود افراد رسانه‌ای غرب رو هم رصد بکنیم، متوجه میشیم که اتفاقا اونجا دوگانگی خیلی بیشتر هست. من میخوام اشاره بکنم به توییت دیوید شوستر، مجری و خبرنگار مشهور آمریکایی، که عنوان میکنه به گزارش الجزیره توافقات ایران شامل آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده ایران، لغو محاصره ایالات متحده، عقب نشینی نیروهای آمریکایی، بازگشایی تنگه هرمز البته با پرداخت عوارض به ایران و اجازه دادن به ایران برای حفظ اورانیوم غنی شده خود است و این به معنای تسلیم کامل ایالات متحده خواهد بود. یعنی در خود سیستم رسانه غرب هم اذعان به این وجود دارد که آن چیزی که رسانه های نزدیک به جریان حاکم آمریکا دارن منتشر میکنن برای فریب افکار عمومی خودشون هست و برای همون تلاش برای ایجاد دو دستگی در داخل کشورم که الحمدلله تا به الان با هوشیاری مردم و هم دلی مردم و مسئولان به سنگ خورده تیرش.
آقای نظم‌الخدا، در شرایطی که زمان داره واقعا به سرعت برای امریکایی‌ها می‌گذره و سرنوشت بسیار تاریکی هم در منطقه در واقع در انتظار اونها هستش، همین که امروز واقعا من اینجوری با این تعبیر از صدای شکسته شدن استخوان‌های هژمونی غرب در منطقه واقعا شنیده شده، اعتبار خودشون رو از دست دادن در جامعه جهانی، اعتنایی دیگه به توییت‌های ترامپ نمیشه و بیشتر از اینکه بخواد به توییت‌های ترامپ اعتنا بشه، به رفتارهای بازارهای جهانی دارن واکنش نشون میدن، در واقع فعالین رسانه‌ای و سیاسی دنیا و در واقع نخبگان دنیا، و همین که امروز ما انسجام اجتماعی در بالاترین سطح خودش در داخل جامعه داریم، اونها در تحقق اهداف خودشون موفق نبودن، این نشون میده که در واقع جمهوری اسلامی تا به امروز پیروز بوده و اینکه اینها در واقع بخشی از اون چیزهایی که از جمله اراده ملت عزیز ایران بوده به اونها تحمیل شده و امروز در حال بررسی هستش، تا به امروز هم ما توفیق داشتیم. علی ای حال هوشیاری و اون نگاه تیزبین دستگاه دیپلماسی میدان حوزه نظامی نیروهای مسلح ما در واقع ثانیه‌ای داره رصد میکنه موضوعات رو و قاعدتا تصمیمات حتما با یک خرد جمعی با دوراندیشی بر اساس منافع ملی مردم عزیز ایران و خطوط قرمز و اصول اساسی این کشور
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر شجاعی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، ممنون که با ما همراه بودیم، باهاتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار شما. خداحافظتون باشه.
فارس و هرمون، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید، نوانم من نوان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان، شب نمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کما ایرانی، محب جمیلی از آن جمال ایرانی، ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرص تا خلیج وطن من، خون سیاوش کمان آرش، مهد شهیدان غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان، ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان، رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا صلح و صفا ایرانی، ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من، این نمنم من، نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک در ایران، ایران قرش و شیران، ایران همیشه جاویدان،
شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر. در برنامه ایران در رسانه‌ها تلاش می‌کنیم که جنگ رو از نگاه رسانه‌های مختلف بررسی بکنیم. با ما همراه باشید. روزهای آخر جنگ رمضان بود که تاریخ‌دان و باستانشناس آمریکایی گفت: افتخار بزرگی برای من بود که توافق هسته‌ای قبلی که کشورمان با ایران امضا کرده بود را لغو کنم. در 2 تا 3 هفته آینده به شدت به آنها ضربه خواهیم زد. ما آنها را به عصر حجر باز می‌گردانیم، جایی که متعلق به آن هستند. خب این سخن اولین نادان از تاریخ نیست که اینطوری زیاده‌گویی کرده باشه. قبل از اون هم امپراتور آشور 2800 سال پیش سخنان این نادان رو تکرار کرده بود. خسرو معتضد، کارشناس تاریخ:
ایران یه لقمه است تو گلو گیر میکنه. امپراتور آشور 2800 سال پیش گفت من ایران را طوری ویران میکنم رویدنی نباشه، سگ نباشه، گربه نباشه غیر از انسان‌ها. چی شد؟ کاروس امپراتور روم کچل بود، گفت من ایران رو مثل سر خودم میکنم. باور کنید مو نداشت. شب آذرخ شد، دندر میزنه ایشون رو میسوزه. نامه تعجب میکنه. خلفای عثمانی میگفتن ما ایران رو میگیریم، تو لقمه گیر کرد. سلطان سلیم، سلطان سلیمان، سلطان مراد، دولت روسیه تزاری گفت ما ایران رو میگیریم، گیر کرد تو گلوشون. استالین گفت ما ایران رو میرسیم به خلیج فارس، گیر کرد. ایران فرو نمیره، ایران استخون داره.
اون زمانهایی که افراد نادان برای نابودی ایران صحبت می‌کردن، توی نقش اسمی از آمریکا و نوچه‌هاش نبود. حتی یکی از نوچه‌هاش از کشورهای اسلامی، اسرائیل دوم، هم جزی از خاک ایران بود. دکتر مصطفی خوششش، تحلیلگر سیاسی:
جنگ جهانی اول فروپاشی یکی از امپراتوری‌هایی که فروپاشید عثمانی‌ها بودن.
بله.
خب انگلیس‌ها اومدن در عربستان، شبه جزیره عربستان، یه چند تا قبیله بودن، خاندان بودن، اومدن کار رو بستن تو منطقه نجد، همون طرفه مثلا حالا شاید مثلا ریاض.
بله.
اومدن بستن روی 2 تا خانواده اصلی اونجا وجود داشتن، آل سعود، آل نهیان. با آل سعود عربستان سعودی رو بستن، آل نهیان رو فرستادن اومد این ور. کجا؟ ابوظبی امروز. اینا اومدن این ور و ابوظبی رو تشکیل دادن. فقط همین، یعنی در حد یه شیخ نشین دیگه اومدن این منطقه. آل مکتوم هم که از فک و فامیل همینا هستن و امروز حاکم دبیان، اونا هم همینطور.
بله.
اونا هم باشون اومد.
خب اینجوری بود که انگلیس در داخل کشورهای اسلامی اسرائیل دوم رو به وجود آورد. اما چه کسانی اماراتی اند؟ دکتر مصطفی خوششم، تحلیلگر سیاسی.
هر کدوم اینا یه خاندانی هست. مثلا آل نهیان تو ابوظبی، آل مکتوم تو دبی، قاسمی ها تو رأس الخیمه و شارجه.
بله.
یا مثلا تو فجیره فکر میکنم از شرقی ها هستن، المعلات فکر میکنم تو ام القوینن و نعیمی ها تو اون یکی هن.
بله.
تو عجمان هن فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. اینا میان، ترکیب جمعیتیشون اینطوریه، کل اینا یعنی کل این هفتا خانواده، هفتا آل، هفتا شیخ نشین، اینا رو هم تازه قاسمی هاش مال ایران هن.
بله. گفتن.
کلن 8% جامعه اماراتن. کلن
جنگ رمضان شروع شد و یکی از قبیله‌های اسلامی کنار آمریکا و نوچش ایستاد. دکتر عراقچی، وزیر امور خارجه ایران.
آقای عراقچی، در نشست صبح هم یک پاسخ خیلی قاطع نسبت به ادعاها و لفاظی‌های تکراری و بدون پایه هیئت اماراتی داشتی، راجع به اون هم به ما میگین؟
خب خیلی برای همه در جلسه عجیب بود که هیئت اماراتی هیچ مشکلی نداشت جز اینکه به موضوع جنگ و به موضوع پاسخهایی که ایران به آمریکا داده در خاک اون کشور داشته باشه. خب باعث تأسف هست و من مجبور شدم که اونجا کاملا تشریح بکنم برای جلسه و برای همه کشورهای عضو بریکس که ما درسته که نمیگیم، ولی دیگه بالاخره یه حدی داره. امارات در این جنگ در کنار آمریکا و اسرائیل ایستاد و نهایتاً هم توصیه کردم به نماینده امارات که اسرائیل، رژیم صهیونیستی، آمریکا نمیتونن برای اونها امنیت به ارمغان بیارن.
خب البته ایران هم بلده که بچه گستاخ رو چجوری ادب کنه، حتی اگه این بچه گستاخ پشتوانش شعبان بیمخی مثل ترامپ باشه. جالبش هم اینجاست که خود کشورهای عربی هم از اینکه امارات زیر پای ایران له بشه هم استقبال می کردند. مصطفی خوششم، تحلیلگر مسائل سیاسی، اینطور روایت کرد.
ببین وسط جنگ همون اوایل ما شروع کردیم به زدن اینا، قطریه می گفت به من چی کار داری؟ برو امارات و عربستان رو بزن. می خوای دو ماه من برات گازو بخوابونم؟ و میگه با دو ماه کار در میاد. می گفت دو ماه می خوابونم. عربستانیه میگو به من چی کار داری؟ برو امارات و قطر رو بزن. میگفت ها، همین الان رفتاراشون رو نگاه کنید، همینه ها الان همشون میگن برو امارات رو بزن، همشون میگن، چون اینو خورده حساب دارن.
خب در این جنگ ایران از هر کجای این شعبه دوم اسرائیل که تونست زد. بهتر این رو از عمه عروس اسرائیل اینترنشنال بشنویم.
به نظر من اول نقطه‌ای که باید تکلیفش نیروهای ایران در جنوب خلیج فارس روشن کنن اماراته. امارات علت وجودی نداره آقا، برای این هم که انگلستان اونجا درست کرد و در رفت، علت وجودی دیگه نداره. خیلی روشن. و اینکه شعبه اسرائیل باشه غیر قابل تحمله. اسرائیل جایی در خلیج فارس نداره. اینجا خلیج فارس دهنشو گرفتیم، بقیش هم باید بیاد زیر بلیط ایران و به هر صورت هر جا که مثلا نفوذ ایران باشه اسرائیل باید بلافاصله بره بیرون. اینا پمپ بنزینن. یعنی یه جایی که رو دار نفت از توش در میرن و با پول اون نفت هم یه رج ساختمون یا دو رج ساختمونه چشمگیر ساختن، فقط پول شده دادن آرشیتکتش برناش هم بشم که امریکایی اروپایی چه ادنه اومدن اینا چیدن اونجا و برای شما یه دکوری درست کردن برای آدم های نادان. این دکور رفاه و پیشرفت و ترقیه که هیچ کدومش نیست.
البته یه چیز دیگه، اگه بزن بزن هم شروع نشه، به خاطر این جنگ رمضان در امارات چه ها که نمیشه. دکتر مصطفی خوششم، تحلیلگر سیاسی.
شارجه و رأس الخیمه قاسمی هم دیگه، خودمونی هم توش زیاده.
خب
شاکی هم سر این جنگ، میگن آقا اصلا باز چی مواد با ایران بجنگی؟ دبی غلط کرده، ابوظبی غلط کرده. چرا دارید ما رو میکشید توی یه جنگ اینجوری که سر و تهش اولا بازنده ایم ما، میخوریم لهمون میکنن، ثانیاً ما خودمون ایرانی مثلا رفت آمد داریم، چرا این کار میکنید؟ اگر آخر این داستان ها امروز نه، بعد جنگ ما نه، یکم دیرتر، فرق نمی کار اینا به فروپاشی می، چون اصلا امارات متحده نداریم ما، اینا متحد نیستن، مؤتلفن، زوری مؤتلفن، انگلیس یه چیزی رو سر هم کرد.
بسیار ممنونم از شما عزیزان که شنونده ی برنامه ایران در رسانه ها بودید. روزتون بخیر، خدا نگهدار شما.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهی ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
اینجا
یک پرچم،
یک پرچم
برافراشته است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است.
رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مردم را در میادین می‌بینند و شاد می‌شوند. مدیر شبکه افق سیما در جمع مردم در 80مین شب تجمعات می‌گوید:
از طریق ماهواره‌هاشون دارن رصد می‌کنن. الان برادران عزیزمون گفتن، بعضی از عزیزان میگن آقا ما میایم تو میادین چه فایده‌ای داره، صدای ما شنیده نمیشه. اولا به شما بگم بعضیا در داخلی در گره‌های ترسوها همه جا هم نفوذ کردن، در داخل به دنبال این میادین خلوت کنن، اینقدر فشار به صدا و سیما آوردن که شما چرا دست نوشته‌ها رو نشون میدید، شما چرا شعارهای مردم رو نشون میدید. تا لحظه‌ای که شما تو خیابون باشید، اولا ما در تلویزیون